وعد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت می کنم و از خدا می خواهیم که همه ما را جزء بندگان خالص خودش و عزاداران واقعی ابا عبدالله الحسین قرار بدهد. همانطور که در خطبه اول هفته قبل عرض کردم، این خطبه هم ادامه و بخش دومی از بحثی درباره عاشورا و ابی عبدالله الحسین. اون وقت عرض کردم که واقعه کربلا از سوم شعبان سال 60 مسافرت حضرت شروع شد و ابتدا حضرت در مرحله اول از مدینه به مکه آمدند، چند ماهی در مکه اقامت داشتند و هشتم ذی‌الحجه از مکه به قصد کوفه که نامه‌های زیادی رسیده بود حرکت کردند و مرحله سوم در یکی از منازل بین راه است، در سهلبیه است که خبر شهادت حضرت مسلم میرسه و بعد از خبر شهادت حضرت مسلم دیگه قصد کوفه تقریبا منتفی میشه و قافله به طرف کربلا حرکت میکنه با آمدن هور و جریان هایی که میداد. و به هر حال روز دوم محرم این قافله به کربلا میرسه و 8 روز هم در کربلا بودند و مرحله بعد هم سفر اسارت زینب و بازماندگان هست که از روز 11 شروع میشه. اینا مراحلی است که این واقعه طی کرده. این 5-6 ماه تو این چند مرحله حوادث متعددی پیدا شد. من در این قسمت از مراحل را اجمالاً تو اون هفته صحبت شده بود. اون چه که الان میخوام مطرح بکنم اینه که من جمع و جورش کردم چند نکته مهم و درس مهم و پیام مهم در قضیه کربلا و عاشورای ابا عبدالله الحسین هست که ما اگر واقعا راست میگیم که قطعا افراد زیادی بین ما هستن که راست میگن در عشق به ابا عبدالله، در سرسپردگی به ابا عبدالله الحسین، باید از حادثه عاشورا درس بگیریم. و نکته مهمی که یه امر وجودیه و کارش و توجه به اون لازم هست اینه که حادثه عاشورا که من حیث المجموع که اگر محاسبه بشه یک حادثه خیلی استثنایی تاریخه. حالا شاید اگر مجموع اون نکاتی که در کربلا بود و برخوردی که دشمن داشت در انواع فشارها بر یک لشکر کوچک ابا عبدالله الحسین، اگر همه اونا را آدم محاسبه بکنه، بعد غارت خیمه ها، اسارت بردن زن و بچه و نمونه های فراوانی که تو این 10 روز در صحبت ها شنیدید، در هیئت ها، در نوه ها به گوشتون خورده و همه الحمدلله باش آشنا هستید، مجموع اینا یه حادثه خیلی استثنایی و عجیبی را در تاریخ به وجود آورد. همه اینها یه یه نکته که باید ما بهش متذکر باشیم، هیچ وقت فراموش نکنیم، اینه که همه اینها برای دین بود، برای یک هدف بود. یعنی خون امام حسین، 72 تن از یارانش، فرزندانش و جوانهای بنی هاشم و اصحابی که در اونجا بودند، اسارت پر از مشقت و رنج زینب به امام سجاد و یاران دیگرشون، همه اینها برای چی بوده؟ برادر و خواهر و همه کسانی که به امام حسین عشق می‌ورزیم، این رو نباید هیچ وقت فراموش بکنیم که همه اینها برای چی بود؟ برای دین خدا بود. پس دین خدا بالاتر از حتی از امام حسین. امام حسین باید قربانی اون بشه. این رو نباید فراموش بکنیم. اگر ما این نکته رو واقعا در عزاداریمون بهش توجه داشته باشیم، اون وقت می‌فهمیم که این عزاداری برای این است که اون سفارش ها، اون ثواب های عظیمی که برای عزای امام حسین، یاد امام حسین بیان شده در روایات متعدد، برای این است که این عزاداری همون دین را تو ذهن مردم زنده بکنه و همین نقش هم رو داشته. عزای امام حسین در طول تاریخ دین را و تشیع را حفظ کرد. این نکته را باید بهش توجه داشته. اون وقت وقتی که بیم ریز بشیم در قضیه عاشورا و در حوادثی که در روز عاشورا گذشت و بعد از عاشورا گذشت، درس‌هایی در این حادثه وجود داره که من به تعدادی از اونها در حدی که فرصت باشه اشاره میکنم. اولین نکته و از درس‌های مهم عاشورای امام حسین، مسئله نماز، تلاوت قرآن و یاد خدا. این واقعا درس بزرگی است که ما باید از عاشورا بگیریم. همه میدونیم که اقامه نماز و یاد و ذکر خدا و تلاوت قرآن، اینا جزء برنامه‌های یک مسلمان باید باشه. و این درس در قضیه عاشورا خیلی نمایان شده و برای ما که عاشق امام حسین هستیم، قبل از هر چیز باید این درس رو بگیریم. اینکه شب عاشورا، حالا نمونه هایی که تو قضیه عاشورا هست روشنه، همه هم شنیدید، من به عنوان تذکر عرض میکنم. اینکه شب عاشورا عصر تاسوعا، وقتی که جریان که بعضی امید داشتن که یک سازشی بشه منتفی شد، روشن بود که موت و شهادت بر این قافله نوشته شده و امیدی برای بقا و زندگی دیگه نبود. اما در این حال امام حسین مهلت خواست. رمز اصلی و سر اصلی مهلت تو کلام امام حسین روشن شده. امام حسین نفرمود که حالا یه امشب مهلت بگیریم، یه استراحتی بکنیم، شاید جان سالم به در بردیم، شاید خبر تازه‌ای شد. آدم مهلت که میگیره برای این رقم چیزاست تو جنگ، ببینیم چی میشه، شاید نیروی تازه‌ای مثلا برامون برسه. این خبر نبود دیگه. نیرو، بهترین نیرویی که امام حسین بهش امید داشت، کوفی‌ها بودن که آمده بودن برای کشتن ایشون. مهلت برای آمدن یک نیروی جدید نبود، چرا که دیگه در دنیای اسلام نیرویی نبود که به یاری امام حسین بیاد. مهلت برای اینکه دشمن تضعیف بشه نبود، برای اینکه دشمن مرتب داره نیرو براش میرسه و از همه جهات مجهزه. مهلت برای سازش نبود، برای اینکه همه راه‌های سازش بسته شده. برای استراحت اونم بذارم حالا یه شب دیگم استراحتی بکنیم، اینم نبود. هیچ کدوم از این جهاتی که آدم تو جنگ مهلت میخواد، یه لشکری وقتی که آتش بس موقت ایجاد میکنن مهلت میخوان، یا برای اینه که نیروی برسه، یا مذاکره‌ای بکنن، یا دشمن ضعیف بشه، یا استراحتی بکنن، هیچ کدوم اینا تو کلام امام حسین مطرح نیست. خیلی حرفه. وقتی که ابوالفضل میفرسته و مهلت میگیره، میگه که لعلنا نصلی لربنا اللیله، ما مهلت بگیر که شاید موفق بشیم که امشب هم برای خدا نماز بخونیم و تلاوت آیات قرآن بکنیم. و خدا میداند که چقدر من نماز را و تلاوت قرآن را و ذکر و یاد او را دوست دارم. این مظهر عرفانی است که امام حسین در قضیه عاشورا منعکس کرد. و برای همه ما، همه کسانی که در این دهه عاشورا به عشق ابا عبدالله سینه زدند، عزاداری کردند، در که یک شبی که مهلت میگیره، مسئله صلح، مذاکره، نیروی جدید، تضعیف دشمن، استراحت، آرامش، این حرفا نیست. صحبت اینه که لعلنا نصلی لربنا، میخوایم امشب دیگه نماز بفرزه. این پیام عاشوراست دیگه از این پیام بالاتر هست؟ روز عاشورا هم که قضیه ظهر که شد، کسی خبر داد به حضرت که ظهر شده برای نماز، خدا حضرت دعا کردن براش. و در حال جنگ و در بهبوهه سختی و مشقت جنگ، امام حسین نماز خوندن. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاة. این که امام حسین اقامه نماز کرد، یعنی خط راه او و خط او این بود که نماز با مفهوم درستش در جامعه زنده باشه. و درباره زینب سلام الله علیها نمونه سومش اینه که راوی میگه که همون شب 11 که خیمه ها تاراج شده بود و بچه ها تو بیابون اطراف خیمه ها پراکنده بودن، امام سجاد مریض بود و اون مشکلات وجود داشت، میگه که عمم زینب اون شب هم اینو امام سجاد سلام الله علیه نقل کنه، عمم اون شب هم نماز شب رو خوندن، منتها نتوانستن ایستاده بخونن. اونقدر سختی ها فشار آورده بود رو زینب که دیگه اون شب نتونست ایستاده نماز بخونه، نشسته نماز شبش. عاشورا برای نماز، این یک پیام مهم کربلا و عاشورای امام حسین، یاد خدا و نماز و اقامه نماز. پیام دیگر عاشورا امر معروف و نهی از منکره. هم خود امام حسین در صحبتاشون بیان کردن و هم اصحاب و دیگران هم این نکته را بیان کردن که سر اصلی قیام امام حسین امر معروف و نهی از منکر بوده. البته بدترین منکری که اون وقت رهبر عالم اسلام با مقابلش قیام بکنه حکومت یزید بود و فجایع و فسادی که از ناحیه یزید بر دنیای اسلام حاکم شده بود. حضرت برای مقابله با این منکر قیام کردن. انما خرجت و به طلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. فکار من اینه که امر معروف و نهی از منکر بکنم. افلا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. چرا چشم رو باز نمی کنید شما مردم غفلت زده که حق بهش عمل نمیشه و کسی نهی از باطل و منکر نمی کنه؟ یعنی جامعه وقتی که مرد، معروف و منکر، معروف ترک میشه و منکر عمل میشه و یه عده‌ای هم نیستن که امر بکنن به خوبی ها و نهی بکنن از منکرات. و قیام من حسین با اون وضع، با زن و بچه، با اون وضع خاصی که همه میدانیم، خود حضرت فرمود که برای امر معروف و نهی از منکر. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. در زیارت گواهی میدیم که ما گواهیم بر این که تو ای حسین نماز را به پا داشتی و امر معروف و نهی از منکر کردی و جاهدت فی الله حق جهاده، تو به وظیفه مجاهده در راه خدا خوب عمل کردی. باید ببینیم من و شما این پیام را از عاشورا گرفتیم یا نه. عاشورا با این پیامهاش بود که انقلاب را پدید آورد و اسلام و تشیع را در تاریخ حفظ کرده. نکته و درس دیگری که در قضیه عاشورا وجود داره و من فعلا نکته دیگر عرض میکنم، یکی اون ایمان و اطمینانی بود که در امام حسین و اصحابشون. شما شب عاشورا رو که ترسیم بکنید، واقعا هیچ نقطه امیدی برای این قافله باقی نمونده و حتی به حسب ظاهر امید یک پیروزی آینده هم خیلی با دیرهای ظاهری وجود نداره. چرا؟ برای اینکه کوفه که وضعش اینجور شد، به جای اینکه بیان به یاری او، شمشیرها رو کشتن مقابل حضرت و سراسر عالم اسلام دست بنی امیه است. یعنی اوج اقتدار بنی امیه آخرای زمان معاویه است و اول حکومت یزیده که شام مرکز خلافت و همه عالم اسلام تسلیم هستند. دیگه مرکز انقلابی اون وقت کوفه بود. کوفه هم وضعش اینجور، تو مدینه، در مکه، در بصره، اینا هم که مراکز مهم اون وقت عالم اسلام بودن، همه یا تسلیم شده بودن یا به خفت و زاری به سکوت در برابر یزید کشیده شده بودن و سراسر عالم اسلام زیر چکمه باند نفاق بنی امیه دست و پا می زد و باند خبیث نفاق بنی امیه که سالها نقشه کشیده بودن برای محو اسلام و حتی محو نام محمد ابن عبدالله همه اون نقشه ها بر حسب ظاهر پیاده شده. همه امیدها توی که ابا عبدالله الحسینه. امام حسین با اون وضع مسلم را فرستاد و بعد در بین راه این خبر رسید و آمده کربلا و در بین راه هم همه رفتن، همه انسان‌های زبون و پس و منحطی که دنیا را می‌دیدند و حاضر نبودند برای امامت و رهبری اسلام سرمایه گذاری بکنند، اینا رفتند. یک تعداد معدودی باقی موندند. زن و بچه هم همراه این قافله هست. هیچ امیدی هم برای زندگی نیست. حتی معلوم نیست بر سر این زن و بچه ها چه در بیاد. تو این وضع اقتدار کامل دشمن و بر حسب ظاهر ضعف کامل خاندان عصمت و طهارت که اوجش دیگه در شب عاشورا مجسمه. اما میبینیم که امام حسین و یاران امام حسین روحیه نباختن. هر کس باشه در شرایطی، در خون این شرایط که اون وقت شب عاشورا بوده، همه عالم اسلام دست دشمن و
کردن جریان اصالت شروع میشه. بلکه دوران تاریخ کربلا بلکه سازنده و پیگیر کننده پیگیری کننده اهداف امام حسین که قهرمان امام سجاد به حضرت زینب شروع میشه. و ما وقتی که این سفر اصالت رو ببینیم میبینیم که سراسر درس ایثار شجاعت و همین درسهایی که عرض کردم تو این مرحله دوم هم میبینیم وجود داره. شما نمونه هایی که خوب وقتی که همون روز عاشورا بعد از ظهر سرهای مقدس را همراه هدیه فرستادن برای کوفه و اسرا و خاندان ابوعبدالله شب هم آنجا بودند. روز بعد صبح هم بودند. اواخر روز یازدهم که لشکر اومده سند صحب الله پیروز شده بود و همه برنامه هاش را مرتب کرده بود و حافظه را جمع جور کردند و حافظه را حرکت دادند، اسرا را حرکت دادند. حالا شما زینب و امام سجاد چند جا باید حق را اعلام بکنند و دنیا و جامعه را تکان بدند. حرکت میکنند با اون وجه خاصی که میدونید بیان به کوفه. در کوفه ابتدا هنوز قبل از اینکه برم قصر ابن زیاد و مقبر امارت ابن زیاد سخنرانی دارند هر دو بزرگوار، در خود قصر و دارالعباره گفتگوهایی دارند. بعد که به طرف شام میرن باز در این راه حوادثی داره، ورود به شام که برادر مرغوب صحبتی دارن و در مقر کاخ یزید هم صحبتهایی دارن. صحبتهای این دو تو بزرگوار و قهرمانهای عاشورا در تاریخ نقله. من بعضی نمونههاش را اینجا عرض میکنم. اولا شما میدونید وقتی که امام حسین به شهادت رسید فوراً یک خبر برد برای عبیدالله زیاد که قضیه تمام شده، حل شد دیگه، خوشحال باش. عبیدالله زیاد 10,000 نفر مأمور حفاظت از کوفه کرد، حمل هر گونه سلاحی را ممنوع کرد، همه قواعد را در دهنشون در و شهر را آذین برد برای ورود اسرا. عقده ای هم که در دل بنی امیه بود این بود که اون اسارت جنگ بدر و احد و جنگ های پیافر را جبران بکنن. اینو دنبال این بودن که اهل بیت را به ذلت بکشانند. این هدف بنی امیه بود. و وظیفه امام سجاد و زینب این است که این ذلت را به خودشون منتقل بکنند و پیام خون امام حسین را به دنیا برسانند. حالا کوفه مجهز، آماده ورود، ورود اهل بیت و همه صداها خاموش. قافله اسرا وارد کوفه میشه. مردم جمع شدن که تماشا بکنن. وقتی که وارد میشن امام سجاد هنوز گرد اسیرن، اونا نمیتونن حرف بزنن، بنای بر حرف زدنشون نیست، فقط مردم با تماشاشون بکنن. در دارالعباره امام سجاد تو انبوه جمعیت تو کوچه های کوفه که جمع بودن خطبه خوندن و با اولین خطبه وضع کوفه دگرگون شد. وای بر شما کوفیان، شما ما را دعوت کردید ولی این روز را به سر خاندان عصمت و طهارت در آوردید. یه سخنرانی حضرت امام سجاد کرد که اونجا همه به گریه افتادن، کمتر گریه اونچنانی تاریخ میگه ثبت شده. تمام زن و مرد به گریه افتادن که حضرت فرمود شما زنهاتون برای ما گریه میکنن و مردهاتون علیه ما بسیج شدن. وای بر شما، شما روی سعادت رو نخواهید دید با این کاری که انجام دادید. این یک شوکی بود که وارد به کوفه شد. همون جایده گفتن ما اسارت با اون سختی ها، با اون مرارت ها در برابر دشمن سراپا مسلح در شهر غربت و در میان انبوه دشمنان میگه الحمدلله رب العالمین. و بعد آیه شریفه رو میخونه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. و شکست خورده به حسب ظاهر خلیفه مسلمان ها را در اوج اقتدارش در مقر خلافتش میگه اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقتار الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق و کما تساق الاسارا اند بنا علالله حوانا. آیا گمان کردی اینکه همه راه ها را بر ما بستی و ما را به اسارت بردی مثل کفار که به اسارتشون میبرند؟ آیا فکر کردی این یک بزرگی برای تو و خاری و ذلت برای ما و تو مغرور شدی؟ مهلا مهلا انسیت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خوب آرام برو، فکر نکن همه چیز رو فتح کردی، آرام باش. یزید جا میخوره با این صحبت ها. زینب به یزید میگه آرام باش، فراموش کردی که خدا فرمود عاقبت مکذبین به آیات ما عذاب هست و خودشون خیال میکنن پیروز شدن. در جای دیگرش میفرماد ببینید این خیلی عظمت یک زن مسلمانه. ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لأستصغر قدرک و استعظم تقریعک. دست حوادث مرا به جایی کشون که با تو صحبت بکنم، الا موقعیت من بالاتر از اینه که با تو صحبت بکنم، اما بدان که من قدر تو را، زینب در دارالخلافه او داره بهش میگه من منزلت و قدر تو را بسیار کوچک میشمارم. این اصیل نیست، این در اوج عزت و عظمت معنوی و روحی. من قدر تو را خیلی کوچک میشمارم و کوبیدن تو را وظیفه بزرگ میدانم و از تعظم و تقریعک. علا فالعجب لقتل حزب الله النجبا لحزب الشیطان طلقا. از عجائب روزگار اینه که حزب طلقا حزب الله را منکوب کردن. اینجور میگه من اصلا تو را قبول ندارم، من قدر تو را کوچک میشمارم. یک زن دختر فاطمه و علی. و بعد در جای دیگری از این خطبه ای که مفصله و فرصت نیست بخونم میفرماد امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله سبایا. گویا زینب به یادش میاد اون لحظه‌ای که میخواستند از کربلا حرکت بکنند، قافله اسرا را حرکت بدند. امام سجاد مریض بود، پاهای مبارکشون را از زیر شطور با تنابی بستن که حضرت نیفت. وقتی که خواستن قافله حرکت بکنن از قصدگاه عبور کردن. قافله‌ای که خیمه هارشون رو آتش زدن، وسایلشون رو بردن، الانم میخوان اونا رو به اسارت ببرن. وقتی که حرکت میکنن وارد قصدگاه میشن، همین که نگاه اسرا به جنازه هایی که در تختگاه افتاده می افتن همه به یاد ابا عبدالله، به یاد شهدا می افتن. بعد تو بین را اون سختی ها همه تو ذهن زینب مجسمه. حالا میگه یزید آیا این عدالت هست که تو کنیزهای خودت را با اون وضع داری محافظتشون میکنی و زن و بچه و خاندان پیامبر را به اسارت بردی؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب. صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء و
و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام أوامره واجتناب معاصيه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او و درس گرفتن از حادثه عاشورا و عزاداری مخلصانه ابا عبدالله سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که عزاداری های ما را در درگاه خودش قبول بفرمایید. من یه مقدار خطبه اول خون کشید، سعی میکنم چند نکته را به ترتیب و سریع عرض بکنم. روز 12 محرم بنابر قولی شهادت امام سجاد سلام الله علیه است که ما شهادت این امام را به شما و مقام معظم رهبری و حضرت ولیعهد تسلیت عرض می‌کنیم. همچنین روز 11 تیر ماه روز شهادت شهید محراب آیت الله صدوقی رضوان الله تعالی علیه است که واقعا ایشون از استوانه های انقلاب و از ارکان نهضت ما بودن و در سالهای انقلاب و قبل از اون و بعد از انقلاب مرحوم صدوقی در صحنه های مختلف نقش بارز و برجسته ای داشت و شهادت ایشون هم حادثه تکان دهنده ای بود که مردم یزد را زنده و بیدارتر کرد. امیدواریم خداوند روح پاک و مطهر ایشون را با ابا عبدالله حسین مشهور بفرمایید. همچنین روز 12 تیر ماه یادآور خاطره شهدای هواپیمای ایرانی است که توسط آمریکا زده شد و تعداد زیادی از هموطنان ما در این حادثه بدون هیچ مجوز قانونی و بین المللی به شهادت رسیدند که تعدادی هم در منطقه میبود داشتن و همین مهجر داشتن. ما شهادت در سال 67 بود این جریان، ما شهادت این شهدای گرانقدر هواپیمای ایرباس ایران که توسط آمریکا زده شد به خانواده هاشون تبریک و تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند انتقام خون این شهدا و شهیدان فراوان دیگر ما را از دشمنان اسلام بگیرد. نکته دیگری که از مسائل روز هست و چند جمله‌ای بهش اشاره خواهم کرد، مسئله حمله اخیر آمریکا به عراق هست. همونطور که همه با از رسانه‌های گروهی شنیدید، در هفته گذشته شب هنگام آمریکا از ناو هواپیمابری خودش شب 20 موشک را به طرف بغداد شلیک کردند و بهانه اونها این بود که چون عراق تسلیم برنامه‌ها و خواسته‌های ما نشده، ما مراکز امنیتی و اقتصادی عراق را زدیم، که البته اینم بوده ولی در ضمن این مسئله تعدادی از مسلمان های عراق به شهادت رسیدند. اونچه که تو این حادثه قابل توجه برای ما اینه که چند نکته در این حادثه هست که قابل توجهه. اولا این حمله از مقررات بین المللی خارج از مقررات بوده و برخلاف مقررات بین المللی بوده و اون مواد قانونی در منشور سازمان ملل هست و آمریکا بهش تمسک کرده بود برای حمله به عراق، خیلی از شورای امنیت را قانع نکرد که حق آمریکا این بوده که به عراق حمله بکنه. بعدا در خود شورای امنیت هم که خیلی آمریکا سعی کرد که نظر اونها را به طور کلی نسبت به حمله‌ای که به عراق کرده جلب بکنه، موفق به این کار نشدن. و یا امر روشنی هم هست که به هر حال مجوز بین‌المللی و قانونی نداشتن. در خود جنگ شورای امنیت و جنگ خلیج اینا همراه بودن، به حسب ظاهر کار خودشون رو قانونی کردن، حتی اون ظاهرسازی قانونی توی حمله اخیر نداشتن اینا و موفق به این نشدن که آرا را جلب بکنن. که دنیا هم از اینا نپذیرفت که چنین کاری باید بشه، جز یک چند تا از متحدین آمریکا که پیمان دارن با آمریکا و مجبورن برای حفظ منافع خودشون موضع آمریکا را قبول بکنن و بپذیرن و دیگران این را قبول نکردن. این یه نکته هست. نکته دیگه اینه که آمریکا در دنیای فعلی هدفی را داره تحقیق میکنه که خیلی از کشورهای دنیا واقعا الان از این در حراسن و موضع دارن مقابل آمریکا. و حتی چین که کشور بزرگی و جزء عضو دائمی شورای امنیت اعتراض داشت به این کار آمریکا. آمریکا دنبال اینه که جاندارم بین المللی باشه و قدرت مسلط دنیا باشه و این خطر بزرگی است که دنیای معاصر را داره تهدید میکنه. مطمئنن آمریکا موفق نخواهد شد که همه را دور خودش جمع بکنه و قدرت واحدی در دنیا بشه. این مطمئنن این کار شدنی نیست. اما اون چی که مهم است و برای ما هم واقعا جای تأمل هست اینه که آمریکا دنبال چنین هدف و در کنار این هدف خودشون اینو ما شاید همینجا من قبلا گاهی میگفتم و این رو عرض کردم اینجا که اکثر حوادث سیاسی و نظامی که در دنیا واقع میشه و غربی ها تو اونا دخالت دارن، یک طرفش هم توجهشون به تضعیف ایرانه. این چیزی که آمریکا داره دنبال میکنه. تو این قضیه این حرف را خودشون تصریح کردن. کلینتون رئیس جمهور آمریکا رسما گفت که این عملیات ما هشداری است به کشورهای دیگه. یعنی دشمن خواب نیست. یعنی اینکه دشمن روی حضور ما در صحنه، روی رأی ما، روی استقامت ما، روی استواری و سلامت ما حساب میکنه. و اگر ما کوتاه بیاییم، اگر جامعه ما دچار میکروب فساد و فحشا بشه، اگر اون انسجام و استحکام از جامعه ما رخت بربندد، دشمن بیداره. یعنی دشمن وقتی که عراق هم را میزنه داره به ما هشدار میده، وقتی که داره سودانی ها را در خود آمریکا تحکیم میکنه داره به ما هشدار میده. اینا تو خود آمریکا مشکل دارن. یهود مسلمان هستن، اونجا مخالفون هستن. این را میخواد بندازن مثلا گردن ایران. یا انواع مشکلات بین المللی شون را میخواد گردن ایران و یا نمیدونم حالا به تبع ایران سودان و نمیدونم اینا بندازن. اونی که الان آمریکا دنبالش اینه که قدرت یک قدرت بشه و تک محوری بشه در دنیا و سردمدار این قدرت هم خودش باشه و برای این کار خودش را موظف میدونه که ایران را تضعیف کنه، چون اون محوری که الان هست ایرانه. منتها این حمله آمریکا خیلی‌ها را بیدار کرد. خود چینی‌ها علیه آمریکا موضع گرفتن، کشورهای دیگه در شورای امنیت علیه آمریکا موضع گرفتن و ما باید بدونیم که واقعی میشه ما هم در شریکیم و با استحکام و قدرت و انسجام خودمون و حضور خودمون در صحنه باید اسلام را و آرمان اسلام را در برابر کفر جهانی و استکبار جهانی حفظ کنیم.
پایان عرایض یه نکری دیگری هم رو اضافه بکنم و آماده نماز بشیم. من اینجا باز از عزاداری هایی که واقع شد در طول دهه در حد شهرستان و مناطق اطراف از همه هیئت ها و کسانی که خودشون با مأمورین همکاری نظم و انضباط رو حفظ کردن تشکر بکنم و امیدواریم که سال به سال اون نقاط ضعفی که احیانا وجود داره انشاءالله مرتفع بشه و عزاداری های ما جلوه ای از اهداف و آرمان و درس هایی باشه که در عاشورای امام حسین به ما داد. و همینجا باید از مسئولین، از نیروی انتظامی و از همه کسانی که برای خود دستندرکاران حیات اونها برای نظم و انضباطشون تشکر کرد. امیدواریم با برنامه ریزی بیشتر و با توجه به همه جوانب با در نظر گرفتن وحدت در جامعه و عدم اختلافات در محله ها انشاءالله روز به روز سال به سال این عزاداری ها بهتر بشه. و همینجا من باید از حسینیه ها و حیاتی که در روز عاشورا هنگام ظهر همه برنامه هاشون رو قطع کردن و نماز جماعت رو برگزار کردن تشکر بکنم. در مناطق متعددی در عرستان میگون بوده که هنگام ظهر همه برنامه ها رو قطع کردن و در همون مرکز و محل عزاداری نماز جماعت های باشکوهی برگزار شده. من باز از همه اونایی که در این حال قضایا از روحانیونی که در این قضایا خط دادن و جهت دادن و همه کسانی که برای برگزار شدن مراسم عزاداری و به خصوص نمازهای جماعت در وقت ظهر روز عاشورا قدمی برداشتن و کمک کردن تقدیر و تشکر بکنم. امیدوارم که خداوند به همه شما اجر جزیل عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا ما را با اهداف و آرمانهای ابا عبدالله آشنا بفرما. عزاداری ما را در این ایام در درگاه خودت قبول بفرما. خدایا ما را پیرو و ادامه دهنده راه امام حسین و شهدای کربلا و امام بزرگوارمون قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر علی عبدالله حسین و حضرت ولیعهد